أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزهم فرجهم.
رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. معذرت میخوام، من در هنگام خروج یک مسئله پیش اومده، یه مقداری با تأخیر خدمت دوستان رسیدم. بحث ما در جلسه گذشته توضیحی بود درباره فلسفه علم فقه. ظاهرا اکثر دوستان تشریف داشتن، البته احساس من اینه که تعدادی ضعیف هستن. بذار به صورت این خلاصه من یه توضیح عرض کنم. فلسفه رو گفتیم که مراد بررسی عقلانی هست. مراد از علم فقه هم همین معنای رایج عمومی هست. خب علم فیل احکام شرعیت علم. اگر تابلو هم یه جایی نصب بشه که ما می‌نویسیم جلو عقب نره خوبه. از در ساینده این بیشتر اسم
نکنیم
نمیدون حالا ثابت
نمیشه
نمیدون این یه مقداری باید پایش بیر مدار کاغذ میداری بلاش بکنم باشه.
نه
خب مشکل این به احکام شرعی فرعی یه توضیحی برز کنیم. این به احکام میدن قابل این به احکام این به ذوات هست. این به احکام برای اخراج این به ذوات هست. مثلا این دارم من به وجود حسن حسین. احکام خوب بعضی ها احکی هستن، بعضی ها عرفی هستن، بعضی ها شرعی. احکام عرفی یا عقلی خارج میشه. احکام شرعی هم برخی مربوط به اصول دین هست، برخی مربوط به فروع دین هست. فرعی که ما میگیم در واقع اصول دین رو خارج میکنه. ان ادلت هر تفصیلیه از روی دلیل تفصیلی مسئله. مثلا من علم دارم به مسائلی که در توضیح المسائل آمده یا کسی که در دفتر آقا نشسته خیلی خوب مسائل فقهی رو میدونه، علم داره به احکام شرعی فرعی، منتها علمش اندلیل تفصیلیه نیست. لذا این مقاله رو اینو میگن که در واقع اینو میگن فقه فتوایی. مثلا تحریر الوسیله یا منهاج السالمین، اینها فقه فتوایی هستن نه فقه استدلالی. اونی که محل بحث هست در فلسفه علم فقه، فقه استدلالی هست نه فقه فتوایی. این هم اندلته تفصیلیه. برای چیه؟ برای اخراج فقه فتوایی هست.
چرا با احکام شرعی عقلی رو خارج میکنی؟
احکام عقلی مثلا استماع نقیزین محال هست، ارتفاع نقیزین محاله، احکام چیه؟ عقلی هستن. اون محل بحث در فقه نیست. نه دو تا بحثه. یه دفعتش ممکنه ما اونها رو مبنا قرار بدیم، بله این رو در مبانی که انشالله اگر شد جلسه بعد از نماز توضیح خواهم داد، بین مبنا قرار بودن و مسئله بودن فرق میکنه. مسئله فقهی نیست، گرچه مبنای استدلال فقهی ممکنه باشه. دقت بفرمایید، مسئله فقهی نیست، مسئله علم فقه نیست، گرچه ممکنه فقیه برای استدلال خودش از احکام عقلی استفاده کنه، اونها رو مبنا قرار بده. بین مسئله یک علم و مبنای استدلال یک علم تفاوت است
که عرض کردم در آینده بحث میکنیم و احتمالا جلسه بعد از نماز بتونیم توضیح بدیم. بله نه امشب بله
حالا اجازه بدید این بحث فرعیه بعد حالا اجازه بدید بعدن چونه ها رو بعدن بزنید. خب یه بحثی هستش جلسه گذاشتم تا حدودی توضیح دادیم، من برای اینکه در واقع این مقداری فاصله شده و بعضی از دوستان جدید هست که تخت پاک کنم بعد شما گاهی اوقات خلط میشه میان فلسفه فقه و فلسفه احکام. این رو هم گفتیم توضیح دادیم، یا فلسفه احکام شرعی یا احکام شارع گفتیم، هم فلسفه هاش یعنی مدافعاش با هم متفاوت است، هم مدافع شرعی‌ها. این رو هم توضیح دادیم جلسه گذشته، دیگه من تفصیلا وارد نمیشم. بحث بعدی که مطرح میشه گفتیم که فلسفه علم فقه تعریف تفصیلش این میشه، علمیست یا آن رشته علمی که علم فقه رو از ابعاد گوناگون بررسی می کند. مثل مبانی، منابع، اهداف، قلمرو، روش‌ها، مکاتب، ساختارها، تحولات و به تعبیر خلاصه فلسفه علم فقه موضوعش علم فقه است. خب تو بررسی این بررسی مقداری اون که من عرض کردم مقدمه بود برای یعنی بحثا تا اینجا گفته بودیم، بررسی که میشه از چند جنبه هست، یعنی چند نوع بررسی ما داریم. یک نوع بررسی توصیفی هست، شما میگید مثلا علم فقه 50 باب فقهی دارد یا 50 کتاب در علم فقه هست یا علم فقه کنونی چنین ساختاری دارد. این بررسی میشه بررسی توصیفی. گاهی بررسی شما در واقع بررسی تحلیلیه، میگید چرا در علم فقه از دلیل عقلی استفاده میشود، چه چیزی باعث شد که فقها مثلا در قرن ششم به دلیل عقلی رو بیاورن. مرحوم شیخ مفید که اولین رساله در واقع یا کتاب اصولی رو که روش فقهی هست، روش استنباط فقهی هست می نویسه، در او اصلا از دلیل عقلی بحثی نیست. چطور شد مثلا در قرن ششم چه چیز باعث شد که مثلا مرحوم ابن ادریس بیاد و از دلیل عقل به عنوان یکی از ادله فقهی یا یکی از منابع فقهی استفاده کنه؟ این سنخ سوال شما سوال تحلیلی میشه، ریشیابی میکنید، شما تحلیل میکنید، میگید چون مرحوم ابن ادریس مثلا در پاسخ به اخبار آحاد اعتماد نداشت، خبر واحد مجرد از قرینه رو حجت نمیدونست. چون چنین اعتقادی داشت لذا مثلا روی آورد به چی؟ به دلیل عقلی. یا مثلا در قرون متأخر چون مسائل جدید و نوپیدا زیاد شد و منابع فقهی در برخی موارد پاسخگوی نیازهای فقیه نبود، فقها ناچار شدن مثلا به دلیل عقلی روی بیاورند یا به سیده عقلا روی بیارند. این فن نه من به مثال عرض میکنم، اینها فرضی هست، مثل حسن و حسین و زید و عمرو بکر که ما میگیم، اینا مثال از باب مثال. نه اینهایی که عرض میکنم شما بنوان وحی منزل تلقی نکنید، مثال ها رو عرض میکنم نه مثاله. گاهی بررسی شما انتقادی هست، میگید که سوالتون این هست در بررسی انتقادی، میگید اشکال میکنید چرا در علم فقه مثلا از قرآن یا از ظرفیت های قرآن به خوبی استفاده نشده. فرقش اونجا اینه که شما ریشه یابی میکنید تو سوال، اگر سنخ از سنخ علت یابی باشه میشه چی؟ تحلیلی. اما اگر شما در واقع نگاه انتقادی و اعتراضی دارید، یعنی میگید باید استفاده بشه، یعنی یک توصیه این چنینی هم به همراه داره،
این میشه انتقادی.
این میشه انتقادی.
مثالش
عرض کردم، مثلا چرا از ظرفیت های قرآن در استنباط فقهی به خوبی استفاده نشده؟ نوع سوالات در واقع محققانه است، تو روش تحقیق هم این سوالا مطرح میشه، اما اختصاص نداره به روش تحقیق. خب ما بررسی هامون، ما میخوام بگیم چی؟ ما میخوام بگیم در بررسی هایی که در فلسفه علم فقه صورت میگیره، در این بررسی ها همه این سنخ بررسی ها میگنجه. یعنی ما میتونیم هم سنخ سوالات توصیفی داشته باشیم، هم سنخ سوالات تحلیلی داشته باشیم، هم سنخ سوالات انتقادی داشته باشیم، و بعد از انتقادم ممکنه یه توصیه‌ای به همراه داشته باشه، که انتقاد و توصیه خیلی به هم قریب الافق هستن. یعنی بعد از اینکه ما میگیم چرا استفاده نشده، توصیه هم میکنیم، ممکنه توصیه هم داشته باشیم، بررسی در واقع یک نوع توصیه. این سنخ بررسی هایی هستش که در فلسفه فقه ممکنه انجام بشه. منتها بله
توصیه
همین
بعد از
انتقادی
مال جدا بود.
بله منتها هرچی در واقع سطح اشتغال دانشپژوهان طلاب به فقه بیشتر باشه، نوع بررسی ها بیشتر میشه. مثلا من این بحث رو وقتی برای دوستانی داشتم که نوعاً به درس خارج اشتغال داشتن، خب سعی میکردیم ما مثلا سطح بحث رو بیشتر بالا ببریم، یعنی بیشتر مباحث توصیه‌ای یا انتقادی مثلا مطرح بشه. اما هرچی مثلا سطح پایین تر باشه، علال قاعده انتظار کمتری هست که این سری بحث ها مثلا سطح توصیفی سطح یک و نخستین گام در بحث های فلسفه فقهی هست، بعدن سطح تحلیلی میشه و در مرتبه سوم سطح انتقادی و توصیه مطرح میشه. خب این بحث هایی که تا اینجا مطرح شد در واقع بحث های مقدماتی فلسفه علم فقه بود، یا به تعبیری فلسفه علم فقه بود، به تعبیر دقیق مدخل علم فقه بود یا فلسفه علم فقه بود. اما خود فلسفه، مسائل فلسفه، الان وارد مسائل فلسفه علم فقه میشیم. مسائل فلسفه همین ها هست که در واقع محورهای اصلیش این ها هست که ما
خدمتون ذکر کردیم که گفتیم فلسفه رو از این ابعاد بررسی میکنه. یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار مبانی علم فلسفه است. میگم این بحثایی که تا حالا داشتیم بحثای در واقع مقدماتی بود، الان وارد خود مسائل فلسفه علم فقه میشه. یکی از محورهایی که در فلسفه علم فقه بحث میشه مبانی هست. مبانی جمع چیه؟ جمع مبنا. مبنا یعنی چی؟
بنا،
یعنی اساس، شالوده، بنیان. خب این معنای لغوی هست، اما در اصطلاح در چند معنا به کار میره معنا یا مفاهیم. معنای اصطلاحی یکی معنای اصل موضوع، پیش‌فرض، یکی معنای دلیل. در معنای اصطلاحی مثلا کتابی هست به نام مبانی العروة الوثقی، یعنی ادله العروة الوثقی در کتاب، یا مبانی تکملة المنهاج، مرحوم آقای خویی نوشتن تکملة المنهاج رو نوشتن، بعدن مبانی تکملة المنهاج رو نوشتن. مبانی تو اینجا یعنی معنای دلیل هست، یعنی ادله. خب اصل موضوع هم خدمتتون هست. اصل موضوع یعنی اون گزاره، اون مسئله که در یک این اثبات نمیشه، بلکه به عنوان اصل مسلم، اصلی که قطعی تلقی میشه نه قطعی هست و در جای خودش اثبات شده، یعنی در علمی دیگه اثبات شده، این معنا هست. مثلا شما وقتی از فقیه سوال میکنید که در اصل غیبت، مثلا میفرمایید نماز جمعه در اصل غیبت واجب است، خب یا مثلا روایت هست که میفرماید، این روایت میگه صلوا فی اشاعرهم، هیچ از توصیه هایی که ائمه معصومین داشتن این بوده که می‌فرمودن که در اشاعر اهل سنت نماز بخونید. خب اینا دو تا مسئله فقهی هستن. از فقیه سوال می‌کنید به چه دلیل مثلا مستحب است یا واجب است نماز خواندن با اهل سنت، این خام به اهل سنت برمیگرده که در سر نزده به چه دلیل مستحبه یا واجبه نماز خوندن با اهل سنت. فقیه میگه که چون روایت داریم میفرمان سلو فی اشاعره، سلو صیغه امر داره، صیغه امر من مبنام اینه که مثلا اقل دلالتی که داره دلالت بر چیه؟ استحباب. از فقیه سوال میکنی به چه دلیل میگی صیغه ام دلالت بر استحباب داره یا دلالت بر وجوب داره؟ به چه دلیل میگی؟ میگه من فقیه در علم اصول ثابت کردم که صیغه ام مثلا ظاهرتون فل وجوب، یا ظاهرتون فی مطلق طلب، یا ظاهرتون فی امر ناخر. این که صیغه ام دلالت میکنه بر وجوب یا بر استحباب، دیگه فقیه به ما هو فقیه در علم فقه بر او استدلال نمیکنه، بلکه اصل موضوع میگه.
این میشه اصل موضوع. یعنی در اصل موضوع یا پیشفرض، یعنی اون چیزی که در این علم فعلی و کنونی که من به اون اشتغال دارم اثبات نمیشه، بلکه مسلم فرض میشه. یعنی موکولان الا محله الا علمه. بفرمایید.
در این روایت یعنی سلوکی اشاره خودش دلیله، بعد این سلوک چرا حالا در استحباب میکنه
سر این که صیغت و افعل کل، این ضابطه کلی اصولی، صیغت و افعل دالتون علل استحباب مثلا، یا دالتون علی مطلق طلب، این که دلالت میکنه این رو فقیه به ما هو فقیه در علم فقه اثبات نمیکنه، بلکه از علم اصول وام میگیره، قرض میگیره. این میشه اصل موضوع. یا میگید که آقا سوال میکنید این آیه قرآن که قطعی باشه؟ نه، روایت. این روایت به چه دلیل میگید حجته؟ به چه دلیل میگید این روایت حجته؟ میگه چون خبر واحد ثقه هست و من در علم اصول ثابت کردم که خبر واحد ثقه حجته. من به عنوان فقیه دیگه در علم فقه ثابت نمی کنم که خبر واحد، ثابت نمی کنم، نه که ذکر نمی کنم. یه موقع بیان میکنه فقیه که خبر واحد ثقه حجت است، یه دفعه دلیل اقامه میکنه. اقامه دلیل برای این که خبر واحد ثقه حجت است، علم اصول متکفل اون هست. سلوفی اشاعره، این امام این روایت رو خطاب کرده به افرادی که حاضر تو جلسهش بودن. به چه دلیل این خطاب ما رو هم میگیره؟ فقیه تمسک میکنه به اطلاقش، اینکه اطلاق این خطاب چه حاضرین مثلا در مجلس رو میگیره، چه کسانی که در مجلس نبودن، و اطلاق حجته. اطلاق یک مسئله، حجیت اطلاق یک مسئله اصولیه، حجیت اطلاق یک مسئله اصولی. فقیه به ما هو فقیه دیگه در علم فقه اثبات نمی کنه حجیت اطلاق رو. اجازه بدید. حجیت اطلاق رو اثبات نمی کنه، بلکه دیگه اطلاق خطاب همین. خب این که اطلاق خطاب حجته، این جایگاهش چیه؟ علم اصوله. پس الان ما سه مسئله رو، ما به عنوان فقیه سه مسئله رو در علم فقه از علم اصول بام گرفتیم، قرض گرفتیم، اصل موضوع گرفتیم، پیش فرض گرفتیم، درسته؟ حالا میام در علم اصول. در علم اصول فقیه اصولی، در علم اصول اصولی میگه اطلاق حجته. چرا اطلاق حجته؟ مقدماتی میچینه برای استدلال خودش، یک مقدماتی ذکر میکنه. این مقدمات چیه؟ یکی از مقدماتش این هست، مولا حکیم هست، مولا حکیم هست، شارع حکیم هست، کلامی رو بیان کرده، قرینه بر حسه خاصی، بر قید خاصی، بر مقید خاصی ذکر نکرده، پس اطلاق کلامش حجت هست. خب این که مولا حکیمه مسئله اصولی نیست، بلکه مسئله کلامی است. باز اصولی به ماها و اصولی ثابت نمی کنه که مولا حکیمه، بلکه میگه این در کلام ثابت شده است که مولا حکیمه، خداوند حکیمه، شارع حکیم هست. پس بنابراین دقت فرمایید، باز این اطلاق، اینها مترتب هستند. پس ببینید بعضی از مسائل فقهی ما اگر اینطور بخوام بچینیم، مسئله فقهی مبتنی هست بر مسئله اصولی، مسئله اصولی مبتنی هست بر مسئله کلامی. خب مولا حکیمه، خب این که شارعی وجود داره، خالقی وجود داره، مولایی وجود داره، این که خداوند وقت مولویت رو داره، باز یه مسئله دیگه است. ببین ها طبقه به طبقه متنی بر هم هستن.
این مبتنی بر این هستش که در فلسفه یا معرفت شناسی اثبات بشه جهان خارجی وجود داشته داره. پس بعد مسائل مسئله فلسفی
کام کلامی کافی ریاستان
خواهش میکنم. خب به معنی اصل موضوعی بگیریم و همین توضیح دیگه که شما فرمودید، اون موقع بین مرمون علم فکری و مرمون مثلا فلسفه علم فکری که با بعض علوم دیگه تداخل مثلا وجود داره، تداخل مثلا موضوعات وجود داره. خب چرا دیگه ما که فلسفه فرق رو مطرح میکنیم؟ خب همون بحث رو بگیم که مثلا اصول تو بیا بگیم که آقا کلام چرا اینا رو مثلا زیر عنوان جدیدی به نام علم فقه مطرح
میکنه؟ یه لحظه چشم من تو ناس هم مذارتون من تو ناس ببینید اگه سوالتون این هست، دقت بفرمایید، اگه سوالتون این هست که بعضی از مسائلی شما به عنوان مسئله علم فقه، مسئله فلسفه فقه مطرح میکنید، اینها در علوم دیگه بحث شده، دیگه جایی از بحث اون نیست در فلسفه. اولا در علم دیگه این ارتباط بحث نشده، این ابتنا بحث نشده. ثانیاً یه موقعی ما میخوایم ابتنا رو توضیح بدیم، یه موقعی میخوایم ابتنا رو اثبات بکنیم. بین دوتا مسئله فرقه. بین این که ابتنا هست، این مسئله مثلا اصولی مبتنی هست بر این مسئله کلام، یا این مسئله فقهی مبتنی هست بر این مسئله اصول، توضیح این ارتباط، این ابتنا بر عهده فلسفه فقه. اثبات اون چی؟ اثبات اون دو قسمه. ممکنه اثباتش از سنخ مسائلی باشه، اثباتش از سنخ مسائلی باشه که گرچه مسئله اصولی است یا مسئله کلامی است، ولی در علم کلام عهده‌دار اثبات اونها نشدن. متوجه هستید؟ حالا من به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا یکی از مباحث کلامی که با توجه به تعریفی که از علم کلام هست، مسئله شؤون معصومه. بنده شاید چیز حدود 15 ساله این مسئله رو مثلا دنبال میکنم، شاید در 10 تا کتاب کلامی هم ذکر نشده باشه، که فقط ذکر کرده باشن نه که اثبات کرده باشن. دقت بفرمایید، اثبات. بعضی از متکلمان ما صرفاً چیکار کردن؟ ذکر کردن. خب شؤون پیامبر، شؤون امام، همینطور که صفات امام، صفات پیامبر و امام، اینها مسائل کلامیه. شؤون پیامبر و امام هم مسائل کلامی هستن. عرض میکنم در کلام متعارف ما اساساً مطرح نشده. بعضی از متکلمان در لابلای بحثاشون ذکر کردن، و ثانیاً بعد از اینکه ذکر بشه نیازمند اثبات هست. پس فلسفه فقه اولاً عهده‌دار تبیین ارتباط و ابتنا هست، ثانیاً اون مسائلی که جای دیگه اثبات نشده و علل قاعده باید اثبات میشد، عهده‌دارش فلسفه فقه میشه. فرمایش داشتید شما؟
شما فرمایید که مثلا مستحب است نماز خواندن با اهل سنت احمدی. چرا مستحب است؟ شما میگید که چون ریشه در اصول داره.
مبتنی بر این مسئله. ببین مستند فقیه چیه؟
فقیه هم با فتوا چه فرق میکنه؟ مثلا میگید ادله تفصیلی داره، بعد شما میگید که نه، این ادله تفصیلی هم میره بالاتر، مثلا مبتنی بر علم اصولی و نه. از با همین رساله هم نمیشه بگیم که همون
عدل تفصیل. وقتی فقیه میگه که من میگم مستحب است از به حضور شما نماز خواندن با اهل سنت، من این رو میگم به اطلاق دلالت روایت مثلا زراره،
یعنی عدل تفصیلی
و علی دلیل تفصیلی حیث و دلن برکنا. خب این اطلاقش چطور دلالت میکنه؟ سه مرحله. یک مرحله صدور روایت هست که این روایت از معصوم صادر شده. این رو انشاءالله من مراحل استحاض رو یه موقعی توضیح میدم، چندین مرحله هست، توی یکی از بحث‌های آینده انشاءالله توضیح خواهم داد. ما میگیم یه بحث اینه، اولین بحث اینه، سند قرآن کریم قطعیه، یعنی قرآنی که الان در دست ما هست همان هست که از دو لب مبارک پیامبر صادر شده، قرآنی که این بحث تاریخی هست. یه بحثی داریم ما که این قرآنی که بر پیامبر نازل شده از کجا میگید که همان قرآنی که خداوند فرموده، به چه دلیل میگید؟ این بحث کلامی میشه. اما یه بحث تاریخی هست که این قرآن همان قرآنی است که بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. این بحثیه، بحث تاریخی هست، درسته؟ در مورد قرآن، سند قرآن قطعیه، ما دیگه فقیه نیازمند این نیست که بررسی سندی بکنه قرآن رو. اما در مورد روایات، اکثر قریب به اتفاق روایات فقهی ما غیر قطعیه، غیر متواتره. اگر روایت متواتر بود مثل حدیث قدیر، مثل حدیث ثقلین، اینها خب متواتر هستن، بحثی نیست. اما روایات فقهی ما اکثر قریب به اتفاقشون روایت غیر متواتر هستن. اگر روایت غیر متواتر بودن، خبر واحد بودن، این سوال مطرح میشه، به چه دلیل میگید این روایتی که الان در کتاب وسائل الشیعه هست، در کتاب کافی هست، همانی است که امام صادق فرموده؟ میگم خیلی نداری. حالا خود دلیل انسداد هم یه دیدگاه میشه. حالا این دیدگاه ها چیه بعدا توضیح میدیم. عرض ما اینه، فقیه وقتی میخواد استدلال کنه، مرحله اول اینه که این از منبع معصوم صادر شده باشه. در مورد قرآن فقیه چیه؟ فقیه مطمئنه، قطع داره که این همان قرآنی است که بر پیامبر نازل شده. اما در مورد روایات دو دسته هستن، روایات متواتر که خیلی اندک هستن، بقیه روایات و اکثر قریب به اتفاق روایات فقهی ما روایات غیر متواتر هستن. باید دلیلی داشته باشه فقیه که بگه خبر واحد ثقه حجت، مثلا یا خبر موثوق و صدور حجته، یا خبر مظنون و صدور اونطور که انسدادی ها میگن حجته. حالا دیدگاه های مختلفی هست، ما نمیخوام اینجا بحث بکنیم. خب این دلیل میخواد، این سنخ بحث، به چه دلیل میگید؟ این سوال دقت بفرمایید، این سوال، به چه دلیل شما میگید خبر واحد حجت هست؟ این سنخ سوال اصولیه. فقیه به ماه و فقیه عهده‌دار اثبات این نیست، بلکه اینو اصل موضوع میگیره، پیش فرض میگیره و استدلال فقهیشو بر اساس این سامان میده. شما بین صغرا و کبرا فرض کنید، کبرا اینه کل خبر ثقتن حجه، این مسئله اصولیه. فقیه در فقه نمیاد بگه کل خبر ثقه حجه، میاد چی میگه؟ میگه این روایت زراره بر این مسئله فقهی دلالت کرده. این بحث صغرویه، متعددی. فقیه در فقه نمیاد بگه خبر ثقه حجته، بلکه میگه من در فقه در اصول گفتم خبر ثقه حجت است، هازا خبر ثقه، این روایتی که گفته سلوفی اشاعره هم، این خبر ثقه هست. خب خبر ثقه چند مرحله داره؟ اولا از معصوم صادر شده باشه، دلالت کنه بر مدعا، معارض نداشته باشه. اینها رو تطبیقاتش یا تشخیص صغریاتش بحث فقهیه. اون چیزی که در اصول بحث میشه بحث کبرویه، که کل خبر ثقه حجه. اما اینکه هازا خبر ثقه یا هازا المسئله مما دل علیه خبر ثقه، این تطبیق، این بیان صغریات بحث فقهیه. واضح شد؟
یعنی مثل تصدیقیت اصول توی فلسفه یه فیمت مجرد مثلا آیا اصول مثلا درست هست یا نه مثلا اون مبانیش دیگه نیم که مبانیش مثلا رو مبانیش تو همیشه به فلسفه یه
فیمت نه ببینید ما میخواستیم ابتنار بگیم این مسائلی که مثال زدیم و میخواستیم عرض کنیم که کاخ علوم اولین مسئله و زیربنا و اصلی ترین مسئلهش بحث های مباحث معرفت شناسیه، بعدن مسائل در واقع فلسفی کلامی هست، بعدن سایر علوم همینطور مثل مسئله اصول فقه. اینها ما اینها مثال که زدیم که ابتنا دارن ارتباط دارن با هم، میخواستیم بگیم مسئله فقهی بر خیلی از مسائل دیگه از جمله مسائل اصولی مسائل کلامی مبتنی. اگر فقیه آمد یک مسئله رو از اصول اصل موضوع گرفت، اصل مسلم گرفت، مثل حجیت خبر واحد، نه اثبات کرد، اثباتش مسئله است شیئون، ذکر اون و مسلم گرفتن اون شیئون آخر، اینها با هم خلط نشه. فقیه به ما هو فقیه عهده‌دار اثبات حجیت خبر واحد، حجیت اطلاق، حجیت عموم، حجیت دلیل حاکم، دلیل محکوم، دلیل وارد، دلیل مورود و امثال اینها نمیشه. فقط در فقه میگه چی؟ میگه حاضر دلیل حاکمون علازاکت دلیل. اما اینکه حکومت حجت، تعریف حکومت چیه، این رو در علم اصول ثابت میکنه و علم دقت فرمایید و علم اونی که مسئله در او اندلیلن اثبات میشود. دقت بفرمایید اینو من جلسه گذاشتم عرض کردم. علم اونی که مسئله علمی، مسئله اون علم، مثل این که مثلا نماز خواندن با اهل سنت مستحبه یا در عصر غیبت واجبه، این مسئله اندلیلن اثبات میشه. لذا به این جهت ما گفتیم فقه فتوایی جز علم فقه نیست. ممکنه کسی در دفتر آقا حضور داره، خیلی بهتر از خود آقا هم مسائل فقهی رو تو ذهنش هست، ولی فقیه نیست. چرا؟ چون نمیتونه استدلال علمی کنه بر این مسئله برای اثباتش. عالم به هر رشته علمی، سواء کان فقهن او اصولن او کلامن او فیزیکن او شیمیا، اونیه که بتونه اندلیلن مسئله رو اثبات کنه. دلیلن سواء کان دلیلن نقلیان او عقلیان او تجربی. یا مثلا وقتی در مسئله در شیمی میگه که مثلا آب در اثر حرارت بخار میشه، میاد تجربه میکنه، در اثر تجربه این مسئله رو نشون میده، اثبات میکنه. یا وقتی مثلا ستاره شناس میاد یه مسئله رو ادعا میکنه، یک استدلالی فراهم میکنه با تجربه چیه همراه هست.
حالا مثلا میخواییم تو همین بحث میخواییم اشکال فقهی بکنیم، نمیتونیم بگیم که مثلا اطلاق نداره، درسته؟
یا
بگیم میتونیم
اطلاق
داره یا نداره، یا مثلا
نمیتونیم
اطلاق
این روایت، خصوص این سغربی، بحث تطبیقی،
اشکال
فقهی این هستش. اشکال فقهی اینه که بگیم این روایت اطلاق نداره. به چه دلیل؟ به دلیل این قرینه ای که اینجا ذکر شده.
ولی نمیتونیم بگیم که مثلا خبر واحد حجت نیست،
به ما هو فقیه نه. اگر ما بگیم خبر واحد حجت نیست، تا اینو بگیم وارد بحث اصولی شدیم. سنخ بحث میشه سنخ بحث اصولی.
بیدن که بگیم با فرانه و در تعارضه، این میشه اصولی یا فقهی؟
نیست. ببینید شما میگید این روایت، ببینید وقتی بحث سغ، من گفتم اگر بحث سغروی و تطبیقی باشه میشه فقهی. شما میگید این روایت زراره با اون روایت محمد ابن مسلم در تعارضه، این شخصی ها میشن چی؟
فقهی.
متعجزه. اما اگر گفتید در تعارض، اگر دو روایت متعارض بود، حکمش اینه که به ذلمزیه اخذ بشه، درسته؟ یا مثل مرحوم آخوند در کفایه میگه تخییری هستیشون، مرحوم آخوند برخلاف مشهور تخییریه، میگه که چی؟ میگه اگر دو تا روایت متعارض بودن، به هر کدوم میتونید شما اخذ بکنید، این روایت یا این روایت. این که مرحوم آخوند میگه من تخییری هستم و مثلا میگه دلیلشم مثلا مقبوله عمر ابن حنزله هست یا اون روایت دیگه هستش، استناد میکنه به این، این میشه بحث اصولی. متعددی. من در تعارض روایت نظرم این هستش که فقیه مخیره به این روایت متعارض اخذ کنه یا به این روایت ما. به ایه ما اخذ من باب تسلیم و سعک، دلیلش هم این هست، این روایت روایت معتبری هست، از معصوم صادر شده، فرموده که به ایه ما اخذ من باب تسلیم و سعک، و سعکم یا و سعک، حالا من تعبیر دقیق ذهنم نیست. خب این میشه چی؟ بحث اصولی. اما فقیه دیگه میاد میگه، اصولی دیگه معذرت میخوام، اصولی دیگه میاد میگه که آقا این چی گفته بیه امام باب تسلیم و سعکم، این برا زمان حضوره نه برا زمان ما، اطلاق نداره. تو همین بحث اصولی میاد اطلاقش رو چیکار میکنه، چون ما اطلاق همینطور که در فقه استفاده میکنیم در خود اصول هم استفاده میکنیم، میگه اطلاق نداره. چون که مشهور این چنین گفتن، گفتن نه باید اخذ به ذل مزیه بشه، از این روایتی دو روایتی که هستش اخذ بشه به اون که مزیت داره. مزیت هم خب خود مزایا هم اختلافه، بعضیا گفتن موافقت با کتاب مخالفت با عامه، مثل مرحوم آقای خویی. میگه این دو مزیتی هست که در نظر روایات ما معتبر هست. فقیه اصولی دیگه میگه نه، مزیت موافقت با سنت هم هست، مثل مرحوم وحید بهوانی میگه هر چیزی که باعث ظن بیشتر شما به صدور روایت بشه تعدی میکنه از مرجحات منصوصه. اگر اینها رو کرد، اینها بحثای چی میشه؟ اصولی میشه. اما تطبیقاتش چی میشه؟ بحثای فقهی میشه. بحث فقهی بحث صغروی هست که این روایت ذاک روایت، اون روایت اون روایت اون روایت، اون دلیل اون آیه. اما بحث اصولی بحث کلی هست، بحث کبروی هست که از ظاهر حجه، خبر الثقه حجه، از بذور اصالت العموم حجه، اصالت الاطلاق حجه، اینها بحثای کلی هست. سواء کان اطلاق این آیه، اطلاق این آیه، اطلاق این روایت، هر اطلاقی. معذرت میخوام این آقا این زودتر ارتباطت چی با چی؟
اصل موضوع بودن
من. ما مثال میزنیم به عنوان اصل موضوع، که فقیه در فقه اصل موضوع میگیره، اصولی در علم اصول اصل موضوع میگیره از کلام، کلامی از فیلسوف اصل موضوع میگیره، و فیلسوف هم از معرفت شناس اصل موضوع میگیره. بله بله، مسائل اصولی تو نه، اگرم بشه جاش فلسفه اصوله نه فلسفه خیلی. اون بحثا میشه فلسفه اصولی.
پس میتونیم بگیم که جمعی نتایجی که ما تو اصول گرفتیم منهای رزلالاشون جزء فلسفه فقه
نه، همش نه، همه مسائل این چیز نیست،
نتیجاش نتیجشون
نه، ما مثال شما ببینید، ما اینها رو مثال زدیم برای چی؟ برای پیش‌فرض، برای اصل موضوع. متعدد اینها رو مثال زدیم، نمیخوام بگیم همه مسائل فلسفه فقه از موضوع شما پیش‌فرض در اصول هست.
دیگه حداقل
ببینید دو تا بحث، من مثال میزدم، دقت بفرمایید، مثال میزدم برای چی؟ برای اینکه پیش‌فرض چیه؟ مثال هست برای اینکه پیش‌فرض چیه. اما این پیش‌فرض‌ها بعضی‌هاش در علم اصول استفاده میشه. اگر اون پیش‌فرض‌های اصولی رو بحث کنیم، جایگاهش فلسفه علم اصوله. اگر پیش‌فرض‌های علم فقه رو بحث کنیم، جاش چیه؟ فلسفه علم فقه. من مثالی که عرض می‌کردم، این نمونه‌ها، همه این بحث‌ها برای این بود که معنای اصل موضوع و پیش‌فرض برای شما روشن بشه، که در فقه و اصول ما مسائل بسیاری هست که به عنوان پیش‌فرض مطرح میشه. حالا بعضی از این پیش‌فرض‌ها جاش در فلسفه علم فقه، بعضی از اینها جاش در فلسفه علم اصوله، بعضی از این پیش‌فرض‌ها جاش در فلسفه علم کلام هست و همینطور. خب الان بحثمون تموم شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.